ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در مجله نیمروزی میشنوید. امروز چهارشنبه است، هفته مهر 1400 خورشیدی. آرزو میکنم تا این لحظه ساعت آرامی رو پشت سر گذاشته باشید و آماده باشید در این 30 دقیقه با ما همراه بشید، آخرین خبرها رو با ما بشنوید و تحلیل برخی خبرهای برگزیده رو. من مرتضی قاسم‌فر هستم، به شما خوش آمد میگم. چند دقیقه خبر آغازین رو از همکارم مهتاب وحیدی را بشنوید و باز میگردیم به بخش تحلیلی این مجله. مهتاب.
ممنونم مرتضی. با سلام به شما شنوندگان عزیز. با وجود اعلام قبلی سازمان غذا و داروی ایران مبنی بر واردات واکسن فایزر از بلژیک برای زنان باردار، وزارت بهداشت از منتفی شدن واردات این واکسن خبر داد. وزارت بهداشت ایران در بیانیه‌ای که اواخر روز سه‌شنبه منتشر کرد، گفت اعضای کمیته ملی واکسن با تکیه بر شواهد علمی به این نتیجه رسیدند که واکسیناسیون زنان باردار با واکسن سینوفارم ادامه یابد. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. کاظم غریب‌آبادی نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، تداوم نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر تأسیسات هسته‌ای ایران را مشروط بر محکومیت حملات به این تأسیسات از سوی آژانس دانست. کاظم غریب‌آبادی این حملات را از جانب اسرائیل دانست و گفت آمریکا و متحدان غربی‌اش اگر خواهان تداوم نظارت‌های آژانس هستند، باید از این اقدامات به گفته او تروریستی ممانعت کنند. اوایل تیر ماه امسال گزارش‌هایی از حمله به تأسیسات شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران در کرج منتشر شد. یک هفته پیش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ایران مانع تعویض کارت حافظه دوربین‌های مستقر در این تأسیسات شده است، اقدامی که با انتقاد آمریکا و اتحادیه اروپا مواجه شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با صدور حکمی پیمان جبلی را به ریاست رادیو و تلویزیون رسمی ایران معروف به صدا و سیما منصوب کرد. پیمان جبلی پیشتر معاون برون مرزی صدا و سیما بود و مدتی نیز در دولت محمود احمدی نژاد به عنوان سفیر ایران در تونس فعالیت می‌کرد. دوره مدیریت 5 ساله عبدالعلی علی عسکری مدیر پیشین رادیو و تلویزیون ایران از اردیبهشت ماه امسال به پایان رسیده بود. بانک مرکزی ایران روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد که میانگین بهای هر متر مربع مسکن در شهر تهران در شهریور امسال به بیش از 31 میلیون تومان رسیده است. بر این اساس بهای 1 متر مربع مسکن در شهر تهران نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از 30% افزایش یافته است. بانک مرکزی ایران در پایان هر ماه آمارهای سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی این بانک تهیه می‌شود منتشر می‌کند. در یک سال اخیر قیمت املاک در تهران به شدت افزایش یافته است. جک سالیوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در عربستان با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور و برخی مقام‌های دیگر دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام دولت آمریکا گفته است که جنگ یمن محور اصلی مذاکرات مشاور امنیت ملی آمریکا با مقام‌های بلندپایه عربستان بوده است. پیشتر اعلام شده بود که جک سالیوان در سفر به چند کشور خاورمیانه از جمله درباره ایران هم گفتگو می کند. او پیش از سفر به عربستان با مقام‌های امارات متحده عربی دیدار کرد و قرار است روز چهارشنبه نیز در قاهره با مقام‌های مصر گفتگو کند. و یک مقام کاخ ریاست جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه از ایران خواست به مذاکرات احیای برجام بازگردد تا از تشدید تنش دیپلماتیک که میتواند این مذاکرات را به مخاطره بیاندازد جلوگیری شود. درباره پرونده هسته‌ای ایران هم در این مجله بیشتر خواهید شنید. مرداد.
سپاسگزارم از تو مهتاب. مهتاب وحیدی راد و آخرین خبرها که از او شنیدید. دعوت میکنم به وبسایت ما هم سری بزنید، اونجا میتونید همین خبرها و گزارش‌های مفصل‌تر رو ببینید و بشنوید. ادامه این مجله نیمروزی رو به بررسی خبری و تحلیلی این چند خبر برگزیده امروز اختصاص خواهیم داد. شرط و شروط تهران برای بازگشت به مذاکرات احیای برجام، اسرائیل را محکوم کنید. آمریکا فشار بر جمهوری اسلامی را بیشتر می کند. توصیه به پکن برای قطع ارتباط نفتی با تهران. آخرین خبرهای مرتبط با وضعیت واکسیناسیون و کرونا در ایران. امیدوارم تا انتها ما رو در این مباحث دنبال کنید. همچنان رویکرد وزارت بهداشت به دلیل شرایط وخیم و بحرانی کرونا و جان باختن تعداد زیادی از شهروندان در ایران با انتقادات زیادی روبروست و همچنان با آنکه در روزهای اخیر برنامه واکسیناسیون در ایران سرعت گرفته، اما هنوز مقامات ایرانی در خصوص انواع واکسن‌ها چه واردات از خارج و چه تولید داخلی حرفای ضد و نقیضی می‌زنند. با کیانوش فرید همکارم همراه میشیم که خبرهای مرتبط رو پی گرفته. کیانوش، آخرین جزئیات رو ابتدا به ما بگو در این باره.
سلام به تو مرتضی و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. وضعیت کلی شرایط کرونا در ایران همچنان خب بحرانیه. برخی از مقامات وزارت بهداشت دارن از احتمال شیوع گونه‌های جدید صحبت می‌کنن و هشدار میدن برای پیک ششم در پاییز، و این تنها راه چاره‌ش هم هرچه سریع‌تر واکسیناسیون کردن شهروندان ایرانه. درسته که ایران سرعت گرفته واکسیناسیونش به نسبت خودش، اما هنوز هم مقامات ایرانی، مسئولان ایران با هم اختلاف نظر دارن، متناقض صحبت میکنن. همین امروز بهرام عین‌اللهی داره میگه ما تا 2 هفته دیگه واکسیناسیون جمعیت رو به 70% جمعیت میرسونیم. خب این ادعاها رو ایشون میکنن، ولی معلوم نیست با چه سرعتی میشه در عرض 2 هفته، در حالی که شاید فقط 20 میلیون از این 20% این جمعیت تا الان تونستن 2 دوز واکسن رو تزریق کنن، در عرض 2 هفته چطور میشه 70% جمعیت رو واکسینه کرد. آقای رئیسی صحبت از این میکنه که محدودیت دارن برای واکسیناسیون خارجی. از طرفی خود آقای وزیر بهداشت میگن ما تصمیم نداریم. از این طرف برخی از مقامات میگن ایران استراتژی درستی نداشته، لجاجت وجود داره، برای همین اشتباهات زیادی شده، باعث مرگ و میر گسترده شده. حالا امروز خبرهای آخری که من بخوام به تو بگم، وزارت بهداشت و درمان آموزش میگه که ما اعلام کردن که موضوع واکسیناسیون زنان باردار توسط وزیر بهداشت به کمیته علمی کرونا رفته. اعضای کمیته ملی واکسن در این جلسه‌ای که داشتن، در جلسه اخیرشون، به این نتیجه رسیدن که واکسیناسیون زنان باردار کماکان با واکسن سینوفارم انجام میشه. این در حالیه که واردات واکسن فایزر برای زنان باردار در حالی داره منتفی میشه که خود وزیر بهداشت هفته گذشته گفت ما تعدادی واکسن فایزر محدود برای زنان باردار وارد میکنیم، و حتی معاون وزیر بهداشت اومد حتی عدد داد، گفت 2,400,000 دوز واکسن فایزر رو ما سفارش دادیم. الان هم اعلام نمیکنن، چون بارها اعلام شد که یه تعداد واکسن وارد میشه، بعد گفتن بدقولی از طرف مقامات کشور مبدا بوده. الان هم مشخص نکردن که آیا باز اون کشور مبدا واکسن فایزر رو بهشون نداده، یا خودشون تصمیم گرفتن در اعضای کمیته کشوری که واکسن فایزر وارد نکنن. خب ورود واکسن آمریکا و انگلیسی از همون ابتدا بعد از صحبت‌های علی خامنه‌ای مبنی بر ممنوع بودن این واکسن‌ها مسئله بوده، الان هم همچنان مسئله است. اما فقط فرقش اینه که متناقض صحبت می‌کنن و شهروندان رو سرگردان. بحث دیگه ای که الان هست اینه که دغدغه شهروندان هست اینه که کدوم واکسن ایمن‌تره. امروز همایون صاحب نجف آبادی نماینده مجلس 11 مصاحبه مفصلی میکنه با ایلنا، ادعا میکنه که واکسن سینوفارم واکسن بدی نیست، اما ایمنی که داره ایجاد میکنه کمه. تاکید میکنه که خب برای کشور خود چین این واکسن خوب بوده، اما اعلام میکنه میگه واکسن سینوفارم دو نوعه، یه سری در ووهان تولید شدن، یه سری در پکن، و ما نمیدونیم اونهایی که وارد ایران شده کدوم اینها، چون اونی که در پکن وارد شده کیفیت بهتری داره. به این که اشاره میکنه و بعد ادعا میکنه که واکسن برکت که در پیک سیستان و بلوچستان امتحان خودش رو پس داده خیلی خوب بوده و ایمنیش حتی از سینوفارم هم بیشتره. این در حالیه که تا حالا هیچ اطلاعاتی در مورد واکسن برکت به طور شفاف بیرون نیومده و حتی بر اساس الان آخرین آمار اگه وقت داشته باشه من بگم ایسپا یک آماری گرفته میگه افراد بالغ بالای 18 سال 14% تمایلی به زدن واکسن ندارن که برخی بله. اینها دلیلش عدم اعتماده.
کم 30 ثانیه فرصت داریم. قارچ سیاه هم اگر یک مروری کنیم، این هم خبرساز شده، الان خبرهای جدید ازش چی هست؟
ببینید آخرین خبرش اینه که همین امروز در واقع همین نماینده مجلس که صحبت میکنه داره میگه تعداد زیادی دارن بر اثر بیماری قارچ سیاه از بین میرن، اما اعلام نمیشه. علتش اینه که نمیخوان اون پزشک و اون بیمارستان توی دردسر بیفته. علتش اینه که میگه مریض ها در ابتدای مریضی ازشون در واقع داروی کرونا به اینها تجویز میشه که دلیلی نداره بشه، باید اول اینها تست ریه ازشون گرفته بشه، اگر احتیاج داشته باشه در شرایط بحرانی این رو بزنن. ظاهرا به دلیل تجویز زیاد داروها این اتفاق میفته، اما آنچه که مهمه اینه که ایران به طور شفاف تا این لحظه در مورد این بیماری وزارت بهداشت نه آمار ابتلایان رو داده نه آمار جان باختگان، و امروز هم که در واقع آقای نجف آبادی داره عملا میگه که اصلا دلیل فوت این بیماران رو چیز دیگری مینویسن، چون بیمارستان و پزشکی دردسر نیفته.
خیلی سپاسگزارم از تو کیانوش. کیانوش فرید همکارم بود، مروری کرد در آخرین خبرهای مرتبط با کرونا در ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
کاظم غریب‌آبادی نماینده دائم جمهوری اسلامی نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین سه‌شنبه شب 6 مهر ماه برای تداوم نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر تأسیسات هسته‌ای ایران شرط گذاشت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای غریب‌آبادی در مصاحبه خواستار محکومیت حملات تروریستی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران توسط آژانس شده است. در این باره با مهران مصطفوی، استاد و پژوهشگر در مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی و تحلیلگر مسائل اتمی همراه میشیم. خوش آمدید آقای مصطفوی. آقای مصطفوی، به نظر میرسه که نماینده ایران در وین تلاش داره که موضوع عدم دسترسی آژانس بین المللی انرژی اتمی رو به نوعی به دوربین ها در مجتمع کرج و دوربین های مشغل کرج رو به فعالیت های پیوند بزنه که به اسرائیل نسبت داده میشه.
خدمتتون عرض کنم که توافقی که آقای رئیسی، یعنی حکومت آقای رئیسی با آژانس انجام داد که درست برخلاف گفته های آقای رئیسی و اطرافیانش این همون توافقی بود که آقای ظریف قبلا با آقای صالحی با آژانس انجام داده بودن، یعنی اجازه بدن به آژانس که دوربین های نظارتی رو داشته باشه و این دوربین ها در ایران مهر شده توسط آژانس نگهداری بشن. حالا ایران، یعنی جمهوری اسلامی، میگه که باید آژانس محکوم کنه عملیاتی که اسرائیلی ها علیه مراکز هسته ایران انجام دادن تا ایران این رو به طور کامل انجام بده. در برخی از جاها انجام داده، ولی در کرج که محلی بوده که عملیاتی در اونجا انجام شده، ایران نگذاشته که این کارت‌های اون دوربین‌های نظارتی عوض بشن. ایران در اصل در این ماجرا خودش تناقض داره با گفته‌های خودش. جمهوری اسلامی بوده، جمهوری اسلامی از یک سو میگه که تمام مذاکرات هسته‌ای باید درباره مذاکرات هسته‌ای باشه و هیچ گونه از مسائل امنیتی خاورمیانه در مذاکرات وارد نشه در کادر برجام، و از سوی دیگه میخواد که آژانس اسرائیل رو محکوم کنه اسرائیلی که نپذیرفته که این کار رو رسما انجام بده و برای آژانس مشکل هستش که یکیش میتونه عمل به طور کلی محکوم کنه در مراکز هستی ایران، ولی نام بردن از اسرائیل برای آژانس عملا ممکن نیست. اگه از نظر تحقیقاتی و از نظر حقوقی چیزی در دست آژانس نیست که مسلم باشه برای اون که اسرائیل این کار رو انجام بده. اگر اسرائیل قبول کرده بود این مسئولیت رو، آژانس میباید این کار رو میکرد. ولی میدونید که اسرائیل وقتی رعایت‌های خرابکارانه در کشورهای دیگه انجام میده هیچ مسئولیتش رو به طور مستقیم نمیپذیره.
آقای مصطفی، صدای شما یک مقدار خیلی شفاف نیست، امیدوارم در یک موقعی باشید که بتونیم بهتر صدای بهتری از شما داشته باشیم. اما در این حال، این در شرایطی که ایران این مسئله اسرائیل رو مطرح میکنه که به قول شما اصلا آژانس نمیتونه بهش ورود کنه فعلا، به دلیلی که اسرائیل که رسما اصلا نپذیرفته چون چیزی رو، آژانس هم در موقعیت این نیست که این رو به اسرائیل منتسب بکنه، اما ایران این شرط رو گذاشته، شرطی که ایران هم میدونه احتمالاً آژانس واردش اصلا نخواهد شد. این یک جور به اصطلاح دست کردن یا خریدن زمان برای ایران محسوب نمیشه به گمان شما؟
چرا، دقیقاً ایران این مانورها رو میده برای که زمان بخره. علت اصلیش اینه که در داخل ایران، در جمهوری اسلامی، اینها تصمیم مشخص جون رو درباره مذاکرات نگرفتن، ولی میدونن که اگر بخون وارد مذاکرات بشن باید چیزهایی رو بپذیرن که به طور دراز مدت علیه اونها حرف زدن، یعنی دوباره باید بازگردن به تعهداتی که در برجام دادن، یعنی توقف کنن تولید، غنی کردن اورانیوم رو، غنی کردن بالای 5% و هر آنچه را هم که کرده اند دوباره تضعیف کنن و از بین ببرن، و این برای ایران بسیار سنگینه، خصوصا که آقای رئیسی و آقای خامنه‌ای خصوصا در مدت یک ساله که علیه تمام این تعهدها صحبت میکنن. از یک طرفی آقای رئیسی میدونه که برای وضعیت اقتصادی و کم کردن فشار تحریم ها نیاز به این کار داره، و از طرف دیگه توانایی انجام این کار رو نداره. این استش که ایران در یک بنبست جدی قرار گرفته، پشت به دیواره و هی سعی میکنه وقت بخره برای اینکه یک مفری پیدا بکنه، ولی مفری هم پیدا نخواهد شد، برای اینکه نه آمریکا و نه کشورهای دیگه در دراز مدت نمیتوانند صبر کنند تا ایران تصمیم بگیره مذاکره میکند یا نمیکند.
از طرفی الان میبینیم که فرانسه هم اعلام کرد، یک مقام فرانسوی که مال ریاست جمهوری فرانسه، در واقع یک مقام دفتر ریاست جمهوری فرانسه که خواسته اسمش فاش نشه، گفته که ایران برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها حتما باید سریع به میز مذاکره برگرده. از اون ور امریکا هم گفت که صبر ما بی پایان نیست. خیلی کوتاه بفرمایید، این در واقع اولتیماتومی که کشورهای غربی میدن و این وضعیتی که ایران درش قرار داره، آیا چه چشم‌اندازی رو از این مذاکرات برای ما ترسیم میکنه؟ 30 ثانیه اگه بفرمایید.
وضعیت ایران رو خرابتر میکنه، برای که قبلا اروپایی ها به آمریکایی ها میگفتن که اجازه بدید به زمان تا این مذاکرات انجام بشه، ولی الان اروپایی ها هم در کمپ آمریکایی ها قرار گرفتن و یک موضع دارن، و حتی روس و چین هم دیگه براشون مشکل هستش توجیه کردن اینکه مذاکره صورت نمیگیره درباره برجام. از این رو وضعیت ایران هر روز که میگذره بدتر میشه، در موقعیت ضعیفتری به سر خواهد برد و مجبور خواهد شد امتیازات بیشتری بدهد.
مهران مصطفی، استاد و پژوهشگر در مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی و تحلیلگر مسائل اتمی، سپاسگزارم از حضور شما در این مجله تحلیلی رادیو فردا. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در خبرها هم شنیدید که مقامات آمریکایی و اروپایی روز سه‌شنبه مهر ماه به خبرگزاری رویترز گفتند که آمریکا مذاکراتی با چین جهت کاهش خرید نفت خام از ایران انجام داده، این در حالیه که آمریکا تلاش میکنه ایران به مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در وین پایتخت اتریش برگرده. رویترز میگه شرکت‌های چینی به رغم تحریم‌های آمریکا به خرید نفت ایران ادامه میدن و به همین دلیل اقتصاد ایران تونسته در مقابل تحریم‌های گسترده ایالات متحده دووم بیاره. در همین باره دالغا خاتین‌اوغلو روزنامه‌نگار حوزه نفت از جمهوری آذربایجان با ما از طریق خط تلفن همراه. خوش آمدید آقای خاتین‌اوغلو. قبل از هر چیز ما بگید که ایران اصولا چقدر نفت صادر میکنه به فرانسه. آمارها صحبت از روزانه 80,000 بشکه دارن، آمارهای دیگری هم هست که خیلی بیش از این رو در ارزیابیاشون دارن.
بله، با سلام خدمت شما. آمارهایی که شرکت های ردیابی نفتکش ها از میزان حمل نفت ایران از پایانه های خلیج فارس ارائه میدن نشون میده که در 8 ماه ابتدایی سال جاری میلادی روزانه 600,000 بشک نفت ایران حمل شده. این به معنی فروش نفت نیست، حمل نفت هست. آمارهای گمرکی چین احتمالا هم به درستی نشون میدن که حتی یک بشک نفت هم مستقیما از ایران نخریدن، چون ما میدونیم که ایران نفت خودش رو از طریق دلالها واسطه ها تحت نام نفت عراق، امارات، عمان، اندونزی و مالزی تحویل چین میده. لذا بیشتر از 600,000 بشکه حمل نفت ایران نبوده. از طرفی ما وقتی نگاه میکنیم به آمارهای خود ایران از میزان تحقق بودجه نفتی در 4 ماه ابتدایی سال تقریبا 9% بودجه نفتی ایران تحقق پیدا کرده. در بودجه ذکر شده بود روزانه 2,300,000 بشکه صادرات نفت با بشکه 40 دلار. پس برای 4 ماه بایستی ایران 11.5 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت، اما فقط 9% اون، یعنی 1 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته. اگه از اینجا حساب بکنیم ایران در واقع از طریق واسطه ها روزانه 200,000 بشکه تونسته نفت خودش رو به چین بفروشه و بقیه نفتی که راهی چین کرده در واقع در تأسیسات ذخیره نفت چین ذخیره شده، چون ایران 3 سال هست که 2 تأسیسات عظیم ذخیره نفت چین رو اجاره کرده و دقیقا آماری نداریم، اما بین 30 تا 50 میلیون بشکه نفت ایران در این تأسیسات ذخیره شده تا حالا.
خب همینطور که من ابتدا هم گفتم، آمریکا به هر حال معتقد هست که این خرید نفت ایران از طرف شرکت‌های چینی باعث شده که ایران در برابر تحریم‌های ایالات متحده دوام بیاره، به همین دلیل مذاکراتی رو شروع کرده که چین رو تحت فشار قرار بده شاید نفت از ایران خریداری نشه. آمریکا آیا اهرمی در دست داره و آیا این مقدار نفتی که ایران به چین صادر میکنه برای چین اینقدر ارزشمند هست که جلوی امریکا بیسته و همچنان به خرید نفت ایران ادامه بده؟
بله، شما یه آماری رو اشاره کردین که 80,000 بشکه. ببینین پارسال رسماً چین 80,000 بشکه روزانه نفت از ایران خریده بود، در آمارهای گمرکی هم ذکر شده بود و هیچ تحریمی هم وضع نشد، چون شرکت های ساینوپک و سی ام پی سی چین 2 میدان یادآوران آزادگان ایران رو توسعه دادن، 4,700,000,000 سرمایه گذاری کردن و به جای اون نفت تحویل می گرفتن. اما از ابتدای امسال دیگه ایران هیچ بدهی نداره و هیچ نفتی چین مستقیما از ایران نمی خره، حتی یک بشکه نفت، اما از طریق واسطه ها می خره. اگه ما نگاه بکنیم به وضعیت چین و آمریکا، آمریکا بزرگترین پارتنر اقتصادی چین هست. حالا اتحادیه اروپا که کشورهای متعدد روی هم رفته بزرگترین هستن، اما آمریکا بزرگترین شریک اقتصادی چین، شریک تجاری چین هست. از طرفی طی 15 سال گذشته چین نزدیک 200 میلیارد دلار در آمریکا سرمایه گذاری کرده. لذا ما الان هم می‌بینیم تقریبا 9 ماه از سال جاری گذشته، حتی یک بشکه نفت ایران به صورت مستقیم راهی چین نشده، از طریق واسطه‌ها، دلال‌ها تحت نام نفت دیگر کشورها ارسال شده.
سپاسگزارم دالغا خاچین‌اوغلو، روزنامه‌نگار حوزه نفت از جمهوری آذربایجان، با ما از طریق خط تلفن همراه بود. در نتیجه خشکسالی‌های متوالی، استان گلستان یکی از خشک‌ترین سال‌های آبی در 50 سال اخیر را پشت سر گذاشته و با خشک شدن کامل 500 علاوه بر خسارت‌های کشاورزی، تأمین آب آشامیدنی مردم استان نیز با مشکل مواجه شده است. برخی از کارشناسان می‌گویند با توجه به نحوه مدیریت منابع آب و نابودی تدریجی آبخوان‌ها و عدم تخصیص بودجه برای احیای سفره‌های آب زیرزمینی و عدم تغییر در برنامه‌های کشاورزی ایران، تنش‌های آبی در آینده گسترده‌تر هم خواهد شد. سام خسروی فرد، بومشناس در کانادا، در این باره به رادیو فردا اینطور می‌گوید:
مرتبا درباره مصرف زیاد آب، مدیریت نابجا یا مثلا فرض کنید استفاده بیش از حد آب در کشاورزی یا تغییرات اقلیمی، افزایش دما، کاهش بارندگی صحبت میشه، چه از طرف مدیران چه از طرف کارشناسان، ولی یک نکته کمتر بهش توجه میشه و اون هم فقدان مدیریت حوزه و فقدان آبخیزداری مناسب. به بیان خیلی سریع و ساده اگه بخوام بگم، بعد از ساخت سد باید عملیات آبخیزداری روی شیب‌های منتهی به انجام بشه، به این مفهوم که از ورود خاک و رسوبات سد تا جای ممکن جلوگیری بشه. خب راه‌های متعددی هم برای این کار وجود داره، از جمله این که مثلا فرض کنید کاشت گیاهان هست یا ساخت موانع یا به اصطلاح گابیون در مسیر حرکت روان‌آب‌ها هست که این روان‌آب‌هایی که همراه خودشون خاک رو هم می‌کنن و به دریاچه پشت سد می‌برن. و البته خب خیلی مواقع هم لایروبی هم انجام میشه در همین ارتباط، اما خب طبعا هزینه بیشتری داره. خلاصه این که هرچی گلولای پشت سدها بیشتر بشه و زودتر جمع بشه، عمر سدها هم کوتاه‌تر میشه. این رو اضافه بکنید به مسئله مکانیابی نامناسب سدها و اضافه بکنید به افزایش تخریب جنگل‌ها و مراتع و حضور بیش از 3-4 برابری دام در استان‌های شمالی و اینجا به طور مشخص استان گلستان، همه اینها وقتی که دست به دست هم میده، طبیعیه که عمر سدهای استان گلستان رو کاهش بده و اینکه سدها رو دچار خشکی زودتر از موعد بکنه. در نظر داشته باشید طی 20 سال اخیر استان گلستان 13 سال دچار خشکسالی شده بوده و فقط طی سال گذشته حدود 1/3 بارندگی استان نسبت به آمار بلند مدت کاهش داشته، آبهای زیرزمینی حدود 1/5 کاهش پیدا کرده نسبت به آمار بلند مدت. و به هر حال می‌بینید روش‌هایی هست برای اینکه شما میزان بارندگی رو در سال آینده حدوداً پیش بینی کنید یا در سال‌های آینده و افزایش تبخیر رو یا میزان خشکسالی رو حتی تا اندازه زیاد می‌تونید پیش بینی کنید. در نتیجه بر اساس اون میشه برنامه ریزی کرد و سرزمین رو مدیریت کرد یا میدان آب رو مدیریت کرد، کشاورزی رو محدود کرد و خیلی کارهای دیگه میشه انجام داد. ولی میبینیم که چه مدیران چه کارشناسان وقتی که مثلا فرض کنید سدها در استان گلستان خشک میشه دچار تعجب میشن، براشون یک اتفاق عجیبیه. این به نظر من بیشتر شگفت‌آوره، به این دلیل که تمام این اتفاقات تا اندازه زیادی قابل پیش بینیه. یعنی شما میتونید با استفاده از روش‌های که وجود داره پیش بینی بکنید که چه میزان بارندگی ممکنه در سال آینده داشته باشید، چه میزان خشکسالی میتونه به شما اثر بذاره و بر اساس اون سرزمین رو مدیریت بکنید. ولی خب ظاهرا در ایران این مسائل اونچنان که باید جدی گرفته نمیشه.
سام خسروی فرد، بومشناس در کانادا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
فامیل رادیویی کامبیز حسینی.
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
بله 14:30 دقیقه است و پایان این مجله تحلیل خبری ساعت 14 رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.